یا مرکز تشخیصی اون رسید که به شما میگه بعضا رسید نمیدن، یا اگر رسید میدن بالاش یه چیز دیگه نوشته.
بله متاسفانه. دکتر کیانوش جانپور، آقای دکتر سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند، قبول زحمت کردن و پاسخگوی سوالاتی خواهند بود که الان به طور زنده و مستقیم با من. ساعت 8:30 شب هست. خانم ها آقایان، رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه است. آقای دکتر جانپور سلام و عید قدیر بر شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عیاد قربان و قدیر رو که حالا به حال در روزهای گذشته سپری کردید، و همه شما و بینندگان عزیز کارشناسان رو
سلام
عرض میکنم. به حال از این فرصت هم البته استفاده میکنم. در آستانه روز پزشک هستیم و هفته آینده روز داروساز رو هم البته در پیش داریم. به حال چون فرصتی هست که در مورد جامعه پزشکی و گروه پزشکی صحبت میشه، خدمت همه همکارانمون در جامعه پزشکی و داروسازی کشور هم این دو روز رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حقیر که اینجا نشستم مثل خیلی از شنوندگان دیگر ما، آقای دکتر جانپور، سلامتی خودمون رو مرهون پزشکان، پرستاران، داروسازان و اساساً بهتر بگم همه کادر نظام درمانی و خدمات درمانی کشور هستیم. حداقل این که خدا رو شکر میکنیم با اخلاق و تعهد همه جانبه. ولی وقتی به این نقطه یا به این نقطه میرسیم، گاهی آدم تعجب میکنه که چرا میبرست شاهد نوسانات این چنین باشه، و ببیجه که اظهاراتی هم گاهی میشنویم که تعجب آور هست، مثل اظهارات آقای وزیر در 23 مرداد 97 رو الان من مرور میکنم که وقتی راجع به نصب کارتخانه هستی پزشکان مطرح میشه این موضوع، ایشون اشاره 98 ببخشید اصخایی میکنم که اشاره میکنم که این موضوع بحثی مربوط به سازمان مالیاتی و پزشکان، خیلی هم ما در این قضیه مداخله نمیکنیم. ولی وقتی به اخلاق پزشکی، مسئولیت اجتماعی توجه میکنیم، انتظارمون به شدت بالا میره، چون اونایی که تو این عرصه هستن حداقل الگو هم محسوب میشن دیگه. پاسخ چی هست؟
عرضم خدمت شما که به هر حال ما در سالهای اخیر به نظر میاد که به موازاتی که فعالیت‌های سنفی در کشور تشدید میشه، به نوعی بخشی نگری رو هم در گروه‌های مختلف شاهد هستیم. یعنی حالا ممکنه من جامعه پزشکی انتقاداتم و انتظاراتم از جامعه مثلا رسانه‌ای افزایش پیدا کرده، توقعات جامعه رسانه‌ای از جامعه پزشکی افزایش پیدا کرده، توقعات گروه‌های دیگر از جامعه مهندسی، از معلمین. اگه شما تحولات، سیر تحولات اجتماعی رو حداقل از مسیر متکاوی و آنالیز محتوای رسانه‌ها دنبال کنید، در سال‌های اخیر می‌بینید تقریبا این مبتلا به بسیاری از صنوف شده که حالا هم جنبه های مثبتی هم البته خواهد داشت، ولی جنبه های منفی یا آسیب هایی رو هم به دنبال داشته. از جمله در این مورد اخیر که حالا از رسالی هم فرمودی، در سالهای اخیر جامعه پزشکی به شدت شاید مورد رصد یا زیر ذره بین قرار گرفته، و بعد موجب شده که از آسیب های اون این نکات حسن و محاسنی داره، ولی از آسیب های اون هم این هست که بعضی وقتا این احساس رو ممکنه در خود جامعه پزشکی یا داروسازی کشور شک بده که به نوعی ممکنه حتی برخی برخوردها نوعاً تبعیض‌آمیز باشه. در مورد مالیات، خب قاعدتا ما اگر زاویه وزارت بهداشت بخواییم صحبت کنیم، یا در مورد کارتخان، یا عبارت درستری که به نظر میاد نمیدونم چرا شفاف سازی در موردش نمیشه، صندوق فروشگاهی یا نمیدونم پایانه های فروش،
درسته
بین ها یه مقدار با همدیگه متفاوت هست، و من یه تعجبی هم که دارم اینه که در مورد اینها یه مقدار به نظر میاد با تسامح و تساهل برخورد میشه و اینها رو دقیق و شفاف روشن نمی‌کنن، یا بعضی مسئولین هم که به هر حال مسئولیت مستقیم در این حوزه دارن باید شفاف‌تر توضیح بدن. چون به نظر میاد درسایی که حداقل ما در روزها و هفته‌های اخیر در رسانه‌ها شاهد هستیم، یا واکنش‌هایی که در جامعه پزشکی هست، خیلی متوجه بحث کارتخان نیست. کارتخان بحث قدیمی‌تری بود. خب قانونا هیچ جایی هیچ الزامی برای هیچ شغلی برای داشتن کارتخان وجود نداره، ولی البته هر صنفی، هر شغلی برای جلب رضایت مشتری خودش، ارتقای رضایت، حتی نمیدونم به نوعی جلب مشتری، شاید این کار رو جزء تسهیلاتی است که برای مردم و مخاطب خودش فراهم میکنه. قاعدتا هم جزء مواردی که در ماموریت و کار ویژه سازمان سازمانی ما در حوزه سلامت و عنوان تولیت سلامت نیست که نه توصیه به داشتن یا حالا برخورد با نداشتن اون بکنه. ولی روزهای اخیر یه بحثی به نام پایانه های فروش یا بیشتر صندوق فروشگاهی هست که اون دوباره موضوع متفاوتی است.
آقای دکتر،
موضوع سازمان مالیات مرتبطه و این هم متاسفانه برداشت حداقل بنده به عنوان یک فرد این هست که مقدار چون تبعیض‌آمیز بوده و میان مشاغل مختلف به هر حال یکی دو حرفه شاید هدف قرار گرفته شدن و این موجب شد که یه احساس منفی رو در جامعه بشه رقم بزنه. به نظر ما با تدبیر با این موضوع اگه برخورد میشد، تدبیر بیشتر و بهتری به خرج داده میشد، مثلا این واکنش ها رو هم نداشت، موضوع سهل‌تر از توی اکثریت جامعه پزشکی پذیرفته میشد. اگر اقلیتی هم هر جایی در هر گوشه از جامعه پزشکی یا هر سنف دیگری باشن، قاعدتا خود سنف به طریق اولا و نهادهای مسئول میتونن برخوردهای لازم رو داشته.
دکتر جهانپور، هم آقای شرقی نکاتی رو دارن، فقط برای روشن شدن موضوع فکر میکنم که بد نیست یک تمایزی رو بین این چند واژه فنی که اشاره کردید بدیم. وقتی صحبت از کارتخوان میشه برای بسیاری از مطب ها، برای همه ما مردم روشن هست، منظور به مطب پزشکان نیست که سر میزنیم، ویزیت میشیم و باید حق ویزیت رو بپردازیم. ممکن هست یکی دو تا خدمات رو هم در کنار دستشون در مطب اونهایی که مجاز و نیاز به کارهای کلینیکی ویژه و یا پاراکلینیکی ویژه نداره یا بیمارستانی در همونجا انجام بدن که این هم ساده است و وقتی تقاضا میکنن پرداخت میشه. صندوق فروشگاهی مسلماً فکر میکنم کارشناسان مالیاتی منظورشون برای کلینیکایی است که خدمات متعددی رو عرضه میکنن. برای مثال به کلینیکایی که یا دی کلینیکایی که مراجعه میکنیم، ویزیت، تزریقات، پانسمان هست، احیانا دارو هست یا خدمات جانبی دیگری که اتفاق میفته مثل نوار قلب، اکو، امثال هم. اینها دیگه یک فهرستی از خدمات رو داره مثل بیمارستان هاست. این دیگه حتما سامانه فروشگاهی میخواد که نرم افزارهای اون هم تو حوزه حسابداری هست.
سامانه فروشگاهی
آقای شرقی بفرمایید.
بله، عرضم رو فقط سامانه فروشگاهی یعنی اون چیزی که من یه جور توضیحم که مردم هم بتونن
بر اساس فرمایشات های دکتر
جانپور میفرمایید. ببینید، کارتخوان همونطور که شما اشاره کردید ممکنه یک کارتخوانی باشد اما لزوما موجب شفافیت درآمد نباشد. من بذارین حرف آقای جهانپور رو خیلی رک بگم. دستگاه اون پایانه‌های فروش یا اون چیزی که قانون الزام کرد بهش انجام بده، یعنی درآمد باید شفاف باشد. خب این چه ترسی داره؟
کارتخانه میکاره میکنه ها.
نه، کارتخانه روش های دور زدن داره. کارتخانه روش هایی داره که اگر بس سنتیش هست. اگه اون تعریفی سازمان مالیاتی میگه، هدف غایی از این قانون چه بوده؟ شفافیت درآمد مشاغل بوده. ضمن اینکه این فقط برای پزشکان نبوده، این تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات مستقیم صراحتا اشاره کرده به اینکه باید مشاغل به این سمت بروند. خب از سال 98 شروع شده، قبل از اون هم شروع شده بوده، فقط از پزشکان نبوده. امسال هم از پزشکان ملزم شدن قانون مجلس هست باید انجام بشه. ولی من خیلی واسم عجیبه که وزارت بهداشتی که باید حافظ منافع مردم باشه و رفاه مردم، جالبه که اومده از صنف پزشکان داره دفاع میکنه. شاید نمیدونم، شاید افراد زینفی تو وزارت بهداشتن که خیلی شفافیت در مورد پزشکان به مذاقشون خوش نمیاد.
من عرض کنم خدمت شما، چون اصلا یه تعریضی صحبت‌های این دوست عزیزمون دار
آقای شرقی.
شما اگر در چند ماه اخیر یه متن‌کاوی انجام بدید در فضای رسانه‌ای کشور، از چه از سمت مسئولین هم، چه نهادهای صنفی، چه فعالان اجتماعی یا رسانه‌ای، اصلا چیزی در این مورد که می‌بینید در مورد سامانه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی که مخاطبش جامعه پزشکی دندان پزشکی و داروسازی هست، شما یک دهم این رو در مورد سایر صنوف نمیبینید. من این تبعیض برخورد رو ناشی از یک نوع تدبیر ضعیف دونستم و الا موضوع پایانه های فروشگاهی الزام قانونی هست، برای همه صنوف باید باشه، هست و برای همه صنوف باید به اون پرداخته بشه، آسیب‌هاش هم در همه صنوف باید برطرف بشه و به نوعی به شفافیت درآمد خواهد انجامید. به اضافه اینکه اون حوزه مطب هاست که اصلا اقتصاد مطب و حتی جواز تأسیس مطب رو بذار بهداشت
داده. فقط مطب نیست، ظاهری تو بیمارستان هم که میرید شماره حساب میده، دکتر میگه بریز به حسابم، صندوق بیمارستان نه، شما برخورد نکردید.
شخصیت حقوقی بیمارستان نیست، ولی باز هم در حوزه عموما، حالا چون بیشتر مذهب ها هم که الان دارن مقاومت به نظر میاد بعضن نشون میدن، این حوزه اصلا حوزه نیست. حتی ما مجوز تأسیس مذهب رو هم بذارت بهداشت صادر نمیکنه، کاملا موضوع در اختیار صنف هست بر اساس قانون، در اختیار سازمان نظام پزشکی هست.
اینا هیچ کدوم اشکالی نداره آقای دکتر، هیچ اشکالی نداره. فقط نظارت
بر فرایند درمان رو داره در مدیریت و نظارت بر درمان در موارد درمان. ما اصلا ورودی به این حوزه ها نداریم، برای همین هم درگیر موضوع بحث نمیشیم، چون در حوزه کار ویژه ماموریت مشتری ما نیست.
خب بهتر از منظری آقای دکتر،
این که دوستان از ما به هر حال نظر میخوان، برای اینکه آقا اگر این برای بهینه اجرا شدن این طرح، بهینه اجرا شدن این قانون و این الزام چه باید کرد، من درس کردم که هر جا صنفی احساس کنه که سیبل قرار گرفته قطعا مقاومت ایجاد میشه. این توصیه دوستان است. حالا دوستان فکر کنن راهکار بهتری بلدن، خب ما ظرف هفته‌های اخیر راهکار بهتر رو ظاهرا دیدیم دیگه، همون مسیر خودشون رو ادامه بدن. ما به عنوان به هر حال یه نهاد حاکمیتی که شاید بیشترین تماس رو با یک صنف یا گروه درمان کلا داشته باشیم، گروه پزشکی، به عنوان یه نظر مشورتی حتی بنده رو شما به عنوان یک فرد در نظر بگیرید، چون الحمدلله هیچ گونه فعالیتی در هیچ بخش خصوصی از روز فراغت از تحصیل تا این لحظه نداشتم، ولی خدمت شما عرض کنم و مالیات ما هم الحمدلله ماهانه تا آخر ریالش رو دولت برداشت میکنه و وارد میکنه.
آقای دکتر جهانپور
ببین، ما یه نظر مشورتی، یه برنامه اینجا به عنوان میزگرده، این روش ورود به موضوع به لحاظ فنی ایراد داشت. من هم از نظر رسانه‌ای حاضرم.
آقای دکتر از اول برنامه رو شما شنیدید؟
من خواهشم که دوستان تماس
بگیرن. من خواهشم از حضرت عالی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مملکت این هست که البته افتخار منم اینه که 15 سال جزو نیروهای وزارت بهداشت بودم، خواهشم این هستش که این برنامه رو از دایره نخست خودش یک مرتبه بازشنوایی بفرمایید. با کمال احترام موضوع داره مطرح میشه. من میخوام به تعریفی توسط آقای حسین پیرنیا اشاره بکنم. در سال 1342 این همچنان به عنوان یکی از تعاریف مقوم علمی مطرحه که راجب مالیات میگن برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر حسب توانایی پرداخت اونها برای تامین مخارج دولتی. یا اگر بخوایم که به تعاریف دیگری هم اشاره بکنیم، سال 44 یک تعریف دیگری رو باز ایشون میدن که مالیات بها و جبران خدماتی است که از دستگاه دولت عاید اشخاص میشه، اما از امنیت، اما از رفاه، اما از خدمات دیگر. نکته ای که الان اینجا
از جمله خدمات سلامت،
بله نکته این هستش که دولت در برابر خدماتی که عرضه میکنه هزینه هایی رو داره. اون یه بحث جداست که ممکنه هر یکی از ما بهش نقد داشته باشیم. در رسانه نقد ما بسیار صریح بوده نسبت به اشکالاتی که در جانب دولت هست، ولی این طرف نگاه ما در رادیو اقتصاد حداقل اینه که به صنوف مختلف، هم از تولید کنندگان، تجار، صاحبان صنایع و و و غیر و ذلک تا پزشکان، بحث مسئولیت اجتماعی در برابر قانون هست. اگه آقای شرقی فکر میکنید غیر از این واقعا مطرحه، بفرمایید. این مسئولیت اجتماعی هر قد غیر شفاف بشه جامعه هم ناراحت میشه. از هر سه طلا فروش ها رو یادتون هست دیگه.
بله. من خیلی جالبه اینو به نظرم در تاریخ ثبت کنیم که وزارت بهداشت سخنگوش میاد میگه که آقا مطب به من ربطی نداره، یعنی تو مطب اگه اتفاقی افتاد
نه این موضوع فرق داره ها.
خب شما اگر نماینده حاکمیتین خب اب نداره، قاعده بذاری.
فارسی جملاتم مشکل داره، یا دوست عزیزمون جملات رو به زبان دیگری ترجمه میکنن. بنده عرض کردم که نظارت ما بر فرایند درمان هست، قانون روشن در این موضوع.
آقای دکتر یه سوالی، شما برای مطب استاندارد تعیین نمی‌کنید برای فضای فیزیکی؟
عرض کردم فرایند درمان.
نه میدونم، این سوال یه سوال ساده است. شما برای شرایط فیزیکی مطب استاندارد تعیین نمی‌کنید؟
ما هیچ ورودی به اون حوزه که کارخان پول میگیره
یا شما پاسخ من رو ندادید. من خیلی ساده پرسیدم.
آقای دکتر
فضای هست اینا که آیین‌نامه‌اش هست، لازم نیست شما
آیین‌نامه بگنجونی که باید کارتخون هم داشته باشه.
حالا اینکه در آینده بگنجانند یه موضوع دیگری است. امروز
شما باید دفاع کنید از این موضوع.
بر اساس مقررات هست، مقررات هم برای ما حتی اگه یک مطبی با سایز تابلو هم قانون مشخص کرده، یا نمیدونم بعضی از تخلفات که تو مقررات هم مشخص شده، حتی اون موارد رو هم ما برای نظام پزشکی وقتی بازرسی ما احسا میکنن برای نظام پزشکی می نویسیم، یعنی به نوعی شاید از جنبه شاکی که نظام پزشکی برخورد کنه در مواردی که احساس شده به عنوان تخلف یک مرتب یا یک مرکز درمانی بخش خصوصی، مگر اینکه حوزه فرایند درمان باشه، مستقیم فرایند درمان باشه، پروسیجر درمان باشه، اونجا ورود مستقیم انجام شد، اونجا هم باز تشخیص قصورات دیموبالاتی یا خطا باز هم بر عهده کمیسیون هایی هست
درست.
که در سازمان نظام پزشکی هست.
بسیار
ولی مطلبی که دوستان، من یک بار دیگه این رو عرض میکنم،
خواهش میکنم،
دوستانه و دلسوزانه، ما اگر روند توسعه میخواییم طی کنیم، مسیری جز این که به هر حال مخارج این کشور از محل مالیات بر درآمدهای عمومی از محل مالیات‌های مختلفی که هست باید تامین بشه نخواهیم داشت. در این بحثی نیست، در این هم که به هر حال در کشورهای مثل ما به هر دلیل دلایل عدیده اجتماعی و فرهنگی مالیات دادن برای بسیاری از افراد ممکنه دشوار باشد، اون هم بحثی نیست. در این که ما در این کشور فرار مالیاتی در حوزه‌های مختلف داریم که به انواع مختلف فرار مالیاتی انجام میدن، افرادی هستن که به انواع مختلف این کارا، این هم بحثی نیست. هیچ جامعه‌ای، هیچ صنفی، هیچ قشری رو هم ما مبرا و طیب و طاهر از این فرار مالیاتی نمیدانیم.
ولی خب به هر حال باید سازوکارش رو
باید سازوکار مناسب باشه
تنظیم کرد،
باید به فرایند گفتگوی اجتماعی
بدون شک
بیفته.
آقای دکتر جهانپور مطلبتون
هیچ صنفی، ببینید این که در کشور یه وضعیت ایجاد شده که هر صنفی بگه مالیات خوبه فقط برای دیگران،
بله این که پسندیده نیست، جامعه هم نمیپذیره.
اتفاقی در کشور ما به نظر میاد که میفته که همه ما وقتی نوبت مالیات دادن خودمون هست سخته، ولی مالیات چیز خوبی است به شرط اینکه از دیگران بگیرن.
دکتر جانپور
در این نداریم، وزارت بهداشت هم قطعا از هر موضوع قانونی در این حوزه، از اجرای قانون در این حوزه
دفاع میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. آقای دکتر ما چون خیلی محدودیم، اصلاحی میکنم میانه فرمایشون آمدم، من فکر میکنم مراد آقای شرقی هم اینه که وقتی ما دفترچه خدمات درمانی رو و همچنین خدمات پیراپزشکی رو با نرخ سالانه اون تنظیم میکنیم، نظام پزشکی رو حمایت میکنیم، شاید اینجا این سامانه الکترونیکی شفاف که در حقیقت جز مسئولیت های دولته که مردم رای دهندگان من و شما رو انتخاب میکنن، اونها این مسئولیت رو دارن. آقای چیوایی به ما پیوستند، آقای داریوش چیوایی از کارشناسان اقتصاد سلامتن، بذارین در این موردم با ایشون بپرسیم که آیا اون چیزهایی که تا به الان مطرح شده و اون که انتظار میره حقیقتا مسئولیت اجتماعی و یک مسئولیت در برابر قانون هست یا یک انتظار فراتر. آقای چیوایی سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب دکتر جهانپور. من خیلی خوشحالم که بالاخره صداهایی رو میشنویم از این موضوع که همه اصناف هم بالاخره فرار مالیاتی دارن، حالا صنف پزشکی هم ممکنه که اتفاق درشون بیفته، پذیرفتن این موضوع بکنم خودش گام اول از علی رغم،
ولی دوست دارن که قانون هم اجرا بشه.
دقیقاً همینطوره.
خب قانون هم کارن.
دقیقاً قانون هم خب تاکید کرده. ببین ما مشکلی که داریم در یکی از مشکلاتی که داریم در واقع گرفتن مالیات از در واقع صنف متخصصین و پزشکان هستش که اکثر مالیاتی که داده میشه از طرف متخصصین مالیات علی‌الرأس هست. توی خود علی‌الرأس دو تا اشکال عمده وجود داره. اولیش همین تخمین درآمد هست. یعنی شما چطوری میخواید بفهمید که یک نفر متخصص درآمدش چقدر هست، که حالا این که میگیم سامانه های فروشگاهی نصب بشن، کارتخوان الزامی بشه، که قانون هم دو تا قانون، نه یک قانون، هم قانون برنامه ششم توسعه، هم قانون بودجه امسال تاکید کرده، این هم بالاخره گفته شده راجبش دیگه، میگه آقا کارتخوان باشه که بتونیم درآمد صحیح افراد رو مشخص بکنیم.
البته دولت حالا... میدونه چند ساله داره میگه من دوست ندارم مالیات علی‌الرأس گرفته بشه، دنبال شفافیت پس از کسر هزینه ها.
اما متاسفانه چرا مالیات علی‌الرأس گرفته میشه؟ به نظر میسه یک علتش این هستش که سازوکاری که در واقع اون تفاهم نامه های بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی برقرار کرده، این انگیزه رو به پرداخت کننده ماده مالیاتی میدهد.
خب شاید در اتفاقا علی‌الرأس حساب کنه. خب در یه دوره شاید وقتی زیرساخت مالیاتی نداریم، وقتی حساب های بانکی قابل رصد نیست، وقتی ابزارها و فناوری هاش نیست، این درسته. بله. دولت میاد میگه آقا علی‌الرأس من حدس میزنم که اون که راجع به صنوف میگه آقا 10% به اضافه مالیات سال گذشته، ولی وقتی امروز داره میگه آقا شما برو هزینه کن بر هر چی در میاری، ولی بر اساس اسلوب حسابداری عرضه کن من به ماندهش مالیات رو میخوام، کم شد یا صفر شد 54% اونه. بله. اگه بالاتر مالیاتو بده، اینو برای همه صنوف میخواد نه پزشکان.
در کنار این موضوع ضریبی که برای علی‌الرأس در نظر گرفته میشه برای در واقع کار پزشکی ضریب عادلانه‌ای به نظر نمیرسه باشه و این باید بازنگری بشه، چون این محصل یک توافق
بارها
در واقع
اینا مطرح شده.
این بالاخره 40% حد اکثر سودی که میشه از در واقع مثلا جای مثل مطب گرفت منطقی نیست. ما میدونیم که بالاخره مطب های پزشکی از خیلی قواعدی که هزینه هاشون رو بالا میبره هم مستثنا، مثل اینکه ملک تجاری لازم نیست داشته باشن، ملک اداری لازم نیست داشته باشن، و بالاخره اون چه که اتفاق میفته تو مطب بجز مهارت خود پزشک و بجز دانشی که داره ماده اولیه‌ای نداره، مثلا یه سنفی مثلا چه میدونم غذا فروشی نیست، مثلا چلو کبابی نیست که بره گوشت بخره اتفاق دیگه بیفته، نه همه میدونیم یه پول آب و برق، نهایتاً پول اجاره است و نهایتاً دیگه هزینه منشی، و این 40% سهم کمی، حد اکثر 40% سهم کمی تخمین زده شده. من میخوام این نکته ای رو، دو تا نکته در واقع بگم. یکی این که ببینید ما صحبت های میشنویم راجع به اینکه بالاخره گفتن اینکه مالیات بدن یا کارتخوان اجباری بشود طبق قانون، اینا لطمه به حیثیت جامعه پزشکی هست، کما اینکه رئیس نظام پزشکی از استان ها گفته. این وسط در واقع نمیشه مقدس نمایی کرد برای یک قشر، یک صنفی، فرقی هم نمیکنه، هیچ قشر و صنفی مقدس نیستن. اگه قرار باشه یک ماهیتی این وسط مقدس باشه، شاید اون ماهیت خود پرداخت مالیات باشه که قله های در واقع ایجاد ثروت رو، قله های فساد رو میتونه رفع بکنه پرداخت مالیات. پس بیاید به این نکته احترام بگذاریم و برای پرداخت مالیات احترام قائل بشیم. نکته دوم در خصوص همین برخورد هایی هستش که با اصلاحاتی که در واقع قرار هست انجام بشه، حالا در حوزه های مختلف هست، ما در حوزه در واقع متخصصین هم شاهد هستیم. یه موقع میخوایم اصلاح انجام بدیم، کشور رو به توسعه حرکت بکنه، شاهد موزگیری هایی هستیم که بعضن منطقی نیست، مثل همین جریان مالیات، مثل مثلا جریان افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، اون هم در موزه خودش بالاخره موزگیری هایی که در مقابل افزایش ظرفیت میشه خیلی منطقی بعضن نیستن، و این جلوی روند توسعه کشور رو میگیره. ما اگر میخوایم کشورمون رشد پیدا بکنه، من میخوام یه آمار خدمت شما بگم چطور هستش که در کشورهای دیگر سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص ملی به نسبت کشور ما اینقدر بالاست، تا جایی که مثلا در سوئد 45%، در دانمارک بیش از 48% از جی دی پی رو دارن مالیات میگیرن، کشور ما نهایتا 10.5% تخمین زده شده، و حالا ما دادمون رو به آسمونه که آقا از ما مالیات نگیرید، کارتخوان رو اجباری نکنید. یا مثلا فرض فرمایید که این آمار که ما داریم این هستش که آقا در کشوری مثل سوئد تا 73.6% هم مالیات بر درآمد مردم ممکن هست به نسبت شما درآمد بنده.
البته شنوندگان ما، این نکته شما رو بارها در رادیو تلویزیون در در برخی از نشست ها مطرح شده، میگی که ای بش تو بگفتی هنرش نیز بگو. این طرف از مدار انصاف هم نباید خارج بشیم که مردم انتظار دارن که دولت مردان محترم مآخذ هزینه‌ای رو هم برای مردم بگن.
خب
به اضافه این که اگر قراره که ما مردم مالیات بدیم، عمدتاً گفته شده که ببخشید این مالیات داره صرف چه چیزهایی میشه، این حق مردمه.
دقیقاً همینطور هست.
یا وقتی یا حتی روش ها رو از دولت انتظار دارن روش های خدمت رسانی رو هم اصلاح بکنه، نه روش های پر هزینه رو پیش روی ما بذاره.
اگر من پزشک در برابر اینکه کارتخوان داشته باشم بخوام مقاومت بکنم، دولت در برابر شفاف کردن هزینه هاش مقاومت بکنه،
آقای دکتر یه لحظه بفرمایید،
بحث زایده میشه، بحث جدید خارج از موضوع. شما بحث ظرفیت پزشکی، بحث جداگانه
شما
مطمئن باشید اگر امروز صبح یک نفر گفت مالیات شما دو برابر بشه، اگر به بنده گفت حقوق شما دو برابر بشه، اگر به هر کسی گفت ظرفیت تولید این شرکت با این ابعاد دو برابر بشه، و کما این چه کسی گفت ظرفیت آموزش یه رشته یا چندین رشته تخصصی دو برابر بشه، شما قطعاً در سلامت اون اندیشه و تفکر شک کنید. اگر شما بحث
بله ما هم طرفدار تغییرات ناگهانی به یک باره و دو برابر چند برابر شده ما الزاما نیستیم، ولی
الان بحث ما این نیستش،
ولی یک دهم آنچه که باید هم مالیات از یک سن پرداخت بشه هم منطقی نیست.
اجازه بدید در کشور به سر میبریم، همین امروز که من در خدمت شما هستم 50% متخصصین رشته داروسازی، نه داروسازهای عمومی، 50% همین امروز بیکارن. خب اگه قرار باشه ما دوباره اون بحث کنیم، یا ظرف 7 سال آینده با برنامه که در وزارت بهداشت
همین امروز خیلی از مناطق محروم ما پزشک متخصص در خیلی رشته ها ندارن، یعنی با دسترسیش محدود هست.
دکتر تخصص داروساز رو کم کنید، تخصص پزشک رو زیاد کنید.
در همون تهران این طرحی که مطرح شد دوستان بهش کنایه زدن، استثنایی برای داروسازی قائل نشده بود، استثنایی برای هیچ رشته ای قائل نشده.
این طرح باید اصلاح بشه، با اصلاحات ولی اصل موضوع افزایش ظرفیت درستیه.
همین امروز که من در خدمت شما هستم، دو سوم فوق تخصصهای کشور در تهران هستن، نیمی از 55% متخصصین کشور در تهران هستن.
حتی اینم از اشکالات البته دیگه.
بله این یه برنامه مستقلی است، ما در خدمت شما هستیم.
اون بحث آموزش سرزمینی که وقتی نیست،
اتفاقا حوزه کارویژه و ماموریت ما هم هست اونجا، کامل مثل مالیات نیست که به هر حال با به حوزه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد
درگیره. ولی آقای دکتر سوال اصلی اینه که بالاخره زمان خیلی محدوده.
ما به عنوان وزارت بهداشت، من خلاصه عرض میکنم، ما به عنوان وزارت بهداشت از هر گونه شفاف سازی در حوزه درآمدی کلیه اخشار سنوف در کشور،
سیاست دولت هم همین
حمایت میکنیم.
سیاست دولت هم همین
مستثنا نیست و قرار هم نیست مستثنا باشه. اگر هم هر جای
دکتر جهانپور
به صورت خاص تحت شعاع قرار بگیره، مطمئنیم این سیاست
درست.
این رفتار یه رفتار ضد توسعه و ضد توسعه مالیاتی در کشور خواهد بود.
آقای دکتر شما سکه خریدین؟ دکتر جهانپور شما جزو خریداران سکه بودین؟
خیر، من اگه پول داشتم که قطعاً امروز
ولی وزارت اقتصاد دارایی کشور به عنوان مسئول حقوق عامه از خریداران سکه برگشت به عنوان عایدی که این قیمتان تغییر کرد، با اینکه عده‌ای هم ناراحت شدن، نقدای تندی هم به او گفتن، ولی مسئولیت عامه داره. من میخوام اینو بگم، شما به عنوان وزارت بهداشت برای دفاع از حقوق مردم طرفدار شفافیت درآمد همین کافیه. متشکرم. آقای شرقی
عرضم دارم، چون آقای دکتر جهانپور حسن نیت میدونم دارن و واقعا دوست دارن که مردم در رفاه باشن، مشکلی پیشن و از فرار مالیات جلوگیری بشه، من با توجه به این دلسوزی که ایشون دارن در مورد همون بحث مالیات کارانه که ایشون میگن تو بحث دولتی من دارم
کنم، ولی یک کنیم دقیقه فقط فرصت داریم
آقای دکتر، طبق همون قانون مالیات، مالیات پزشکان در کارانه پزشکان در بخش دولتی نباید 10% باشه، باید پلکانی مالیات حساب بشه. شما طرفدار شفافیتین، سامانه قاصدکی که پزشکان دارین پرداخت میکنین واسه عامه شفاف کنید. همین الان
روی چرد سیستمیک نداشته باشیم.
شما میخواین شفاف کنید، همین الان سامانه قاصدک پرداخت پزشکان رو شفاف کنید. دست خودتون هست، میتونید شفاف کنید، آنلاین هم هست.
خود کارانه مالیات رو شما فقط فرمودید، خب چون طبق مقررات خود سازمان امور مالیاتی کارانه در بخش دولتی رو اومده جزء درآمدهایی که شامل پلکانه میشه قرار نداده. بخشنامه سازمان امور مالیاتی،
سازمان امور مالیاتی طبق اون قانون باید پلکانی بگیره، نباید جدا بشه از حقوق، چون حقوقه. چطور کارمند مالیات پلکانی میگیره؟ چرا پزشک نمواد
بگیره؟ روی کرد سیستمیک نباشید و موضعی نگاه کنیم. ببین شما یه نکته رو در نظر داشته باشید، امروز درآمد پزشک در بخش دولتی با همین مکانیزمی که شما فرمودید دارید مالیات ازش گرفته میشه و از اون برم ما کسورات پلکانی بهشون میزنیم غیر از مالیات، امروز پایین تر از بخش خصوصی است. و همین امروز بخش اعظم جامعه
قطعاً همینطوره، بله،
رقابتی اجازه بدید تمایلی به حضور در بخش دولتی نداره. در وقت بسیاری از پزشکان یا پزشکای الزامی استخدامی هستن یا الزام تحت طرحهای الزام‌آور مثل ضریب کا و طرح.
خب همین مقدار کم و شفاف کنید تو سامانه قاصدک هست دیگه، مردم ببینن چقدر حقوق پایین.
با یک مکانیزم وقتی ما از یه موزه وارد میشیم تعادل سیستمو به هم میزنیم، این اقدامی که شما میفرمایید فردا صبح هم انجام بشه در راستای شفافیت ارتقای مالیات، بنده به شما پیامدش از همین امروز عرض می‌کنم، حداقل کارشناسی ما رو در حوزه درمان بپذیرید. پیامدش چیزی جز سوق دادن پزشکان به بخش خصوصی و تحمیل هزینه چندین و چند برابر بخش خصوصی به مردم نیست. یعنی خب، ما با
البته آقای دکتر اگه اونجا اگر آقای دکتر
قرار بیفته دفعی و دفعی
آقای دکتر اگر قرار باشه شفافیت آقای دکتر اگر شفافیت عمل کرد باشه، چه بخش دولتی چه خصوصی، نتیجه کار یکسان خواهد بود و اونم اجرای قانونه.
ببینید شما فقط درصد مالیاتش ایراد میگیرید، ولی شفافیتی در بخش دولتی یک
آقای دکتر اگر دولتی... مگه بخش خصوصی میتونه بدون احترام و یا لحاظ کردن قوانین جاری و عامه و عامره کشور عمل بکنه؟
خیلی
خب این که میشه آنارشی هر جمعه که نه، بخش دولتی شما میفهمید دولتی میدونه این که الان اشاره کردی
همین امروز طبق قوانین عامره دولتی عامره همین امروز بخش دولتی داره تا سقف 10 کا میتونه 10 کای خصوصی میتونه تعرفه بگیره. یه خدمتی که امروز داره تو بخش دولتی یک پزشک انجام
ولی میده. اگر شفاف باشه میتونه که مالیاتش هم بپردازه. صحبت بر سر اینه.
در همین بخش خصوصی.
آقای دکتر در همین بخش خصوصی هم آقای چیبایی خیلی خلاص.
قدر مطلق من دارم یه موضوع میگم، رویکرد سیستمیک فقط مالیات جزء سیاست ها و تصمیم گیری های ما نیست. یکی از اونها هم قطعا یکی از مهمترینش مالیات. همین سیاست مالیاتی که شما فرمودید، بنده به عنوان یک کارشناس کوچک حوزه سلامت شما عرض می‌کنم، یک سال پیاده شدن اون در کشور مساوی است با افزایش هزینه مردم و افزای و کاهش ارائه خدمت در بخش دولتی.
خب البته آقای دکتر، البته آقای دکتر از منظر مدیریت و برنامه‌ریزی میدونیم اگر قانون اجرا بشه دست دولت برای حمایت از بیماران در حوزه خودش این چرخه برمیگرده. مثلا